قدم به قدم تغییراتی در این وضع هست، هیچ اشکالی هم نداره، اینها زبان را عوض نمی کنه. خود عرب ها هر لغتی از خارج گرفتن بالاخره یک کاری سرش آوردن، حداقل اعلام عجمی را غیر منصرفش کردن دیگه، اگه هیچ کاری هم سرش نبردن یک کار را کردن، وگرنه گناباد ما شده جنابت، نمیدونم گل پایگان جرفازقان، ولی هست دیگه، کره کرج بوده، کره کرج که شده این لهجه عربیست که شده کرج. خب اما سوال بنده میگم به هیچ وجه درست نیست، سوال اینجوری ابدا درست نیست، دلیل هم داره، گمان میکنم شبه مربوط به خودش هم من اینجا توضیح دادم. ملاحظه بفرمایید، ما میگیم به و الف میشه چی؟ با، پ و الف پا، برای اینکه آ باشه همزه و چی میخواد؟ الف. پس این سین، این همزه، این واو چیه؟ این واو اینجا چه کار میکنه؟ سوال میشه دیگه، مگه نه؟ بنابراین این اصلا غلطه، با هیچ معیاری درست نیست، این 100% اینجور درسته، یعنی بحثی در درست و غلط بودن این نداریم ما، این غلطه به این شکل و این درسته. نه اون ما نمیخوایم کلمات عربی را تغییرات آنچنانی بدیم، چون همزه اینجوری که قبلش مضمون باشه پایه واو میگیره، این مؤمن مثلا، ما قوانین عربی را رد نمی کنیم، خود عرب هم اینجور نمی نویسن، این معلوم نیست که در ایران کی اول اینجور نوشته بعد هم دیگه مد شده، که هر کس باید در ذهن خود مطرح کند و به پاسخگویی بپردازد. پاسخگویی دو غلط داره، نخست این که سرهم نیست باید باشه، و دوم این که اون همزه باید یه بشه، و بعد هم بپردازد چی؟ بله، به جدا نمیشه. ما مسلمان و ایرانیم، قرار ما این بود که وقتی کلمه‌ای به ای یا آ یا او خط ببخشید به ای و های ناملفوظ خط بشه، فعل‌های ربطی مخفف الف بگیرن، یعنی مثلا ما برای مثلا شهادت آماده چی؟ ایم، یا ما همه علوی ایم، قطعا به این شکل باید نوشته بشه. بنابراین ایرانی ایم، نمیتونیم ایرانی ایم سر هم بنویسیم، باز این را تمام رسم الخطای روز اینجوری درست میدونن، یعنی در اینم اشکالی و اختلافی نیست. هر دو صفت به ما دستور میداد که مثلا بر قدرت های ملی و مکتبی خود تکیه کنیم، که قدرت ها سر هم، و در مورد کتاب و دانایی دانایی دیدگاه های این، الان نقطه نظر را از لحاظ رسم الخطی غلط نیست چون ره قابل اتصال نیست، را ارزیابی کرده نیروی واقعی خود را بشناسیم، از کارهای بچگانه دست برداریم. بله این همون نمونه قبلی است، بچه بوده به اضافه چی؟ آنه، که این شده گاف شده بچگانه، هر جا بچه و گانه جدا بنویسن غلط. راست میگه، ما هم در اصفهان هم در یزد چه نمیگن، ما اصلا در فارسی یعنی تشدید نمیدن، اصلا ما در فارسی تشدید نداریم، منتها شما بینید محال یه بار بتونید بگید تپ پ، این پ هم از اوناست، چرا؟ یک بار دهن بسته میشه و یک بار باز میشه، دو تا پ گفته میشه، ما نمیخوام دو تا بگیم، شما اگه تونستید یکی بگید. بله تپه تپه، من تا این چون تلفظش زش بوده میگن تپه، تا اکه بگیم دیگه خود به خود دوتا میشه. یا بچه، الان در شهر ما مثلی که اصفهان هم تا حدی اینجوریست، بله من تا ما فتحه میگیم اولش، اونا میگن کسره، در کل تشدید نداره، درستش هم اونه، ولی خب تلفظهای رایج کل مملکت رو هم نمیشه کارش کرد. درستش با فتح است، بچگ، بچگ بوده. نه تشدید نمیذاریم اصلا، در لغت فارسی تشدید نیست، ولی موقع خوندن آزادید که با تشدید بخون. بله؟ عربی هم که بچه توش نیست که، چه نداره. من نمیفهمم که اونا. بله اونا، بله، فقط لغات فارسی تشدید نداره، مثلا دوم سوم تشدید نداره، اون اصلا دوم و سومه. من تا باز در آموزش پرورش مشکل دارن، مثلا همین بچه اگر بخوان بگن بخش کنن نمیتونن، مثلا میگه بچه نمیشه، ولی الان میگه چی؟ بچه دوم. اینا را فقط برای سهولت یادگیری اینجوری میگم، بعد ما عادت میکنیم و دیگه میمونه. دویم درسته اتفاقا، علتش این است که این بوده دو به اضافه ام، و این چون واوه، این ما میتونیم تبدیلش کنیم به چی؟ یه. درست مثل این که بگید خدا و من، من بخواد بگید پیش خدام شکایت میکنم، نمیشه، میشه چی؟ پیش خدا یم. یا اگر بگید من مثلا اینجا، اینجا نمیشه بگیم، باید بگیم اینجا یم. این الف ام تبدیل میشه، اینجا هم همینجوره. بعضی ها اینا حذف کردن و به شکل همین او چسبوندن، اما گفتن دویم به هیچ وجه غلط نیست، و سیوم و حتی قیاسا اینجوری درست تره. دانایی چی؟ بله؟ که گفتیم، بله اینجا گفت، و اخلاق خود را اصلاح کنیم و همچنان پرچمدار، همچنان درسته، همچنان باید سرهم باشه، پرچمدار سرهمه، اگر اونجا جداست غلطه، ولی ما اینجا سرهم داریم. منطقه حالا نمیم، شایدم این بعدا نوشتم، قسم نمیخورم. دانش و فرهنگ در جهان پرآشوب کنونی باشیم، پرچمدار سرهم. بله، به امید آن روزهای خوب، بله، به جدا، امید جدا، و از آن روزها هم آن جدا، و به امید باز بهش جدا، رسیدن به قله دانش و کمال. بله، قله یه کوچولو میخواد، انشاءالله که خداوند گناه همه ما را ببخشد. دو تا غلط داره، ببخشاید که اون مسئله دیگریست، انشاءالله ان جدا اصولاً. ببینید در عربی هرگز ان را سرهم نمی‌نویسن. حالا این کی اول باب کرده نمیدونیم، غلط. یکی هم چی؟ همه یه کوچولو میخواد. بله؟ نه، اون غلطه، الان برمیگردیم، اون نقطه گذاریه. حالا برمیگردیم، خب طول هم کشید، ولی خودتون تشخیص میدید که این کار سودش خیلی بیشتر از بعضی حرفایی است که تئوری بشنوید. یک بار دیگه نگاه میکنیم فقط از بعد علامت گذاری. ضمناً دوستان عزیز، در شعر فقط گاهی علامت میذاریم، اونم اگر نذاریم امکان چی باشه؟ اشتباه. در غیر این صورت علامت نمیخواد. مثلا در این بیت اصلا علامت نمیخواد. هرگز این دوست با وفا و یک رنگ را فراموش نمی کنم، نقطه، هیچ چی دیگه نمیخواد. ضمناً یادتون باشه ما در علامت گذاری بعضی جا میگیم مستحبه، این مستحب نداره، یعنی میخوای بذار میخوای، بعضی جا میگیم مباحه. و نخستین بار که کتاب را باز کردم و خواندم، یا باز کرده خواندم، به یاد دارم. چی میخواد؟ اگر واو حذف کردید، هم بعد از کرده و هم بعد از خواندم. تمام جمله، من اینا مخصوصا دیدم دوستان اشتباه میکنید. شما وقتی میگید مثلا این جایی که نفس اینجوریست، کاری که گفته بودی انجام دادم. مثلا وقتی که دیدمش، این که وقتی اینجور بیاد و جمله ای را به طور موقوف المعانی بیاره، بعدش فقط ویرگول میخواد. من دیدم دوستان یا نقطه میذارن یا نقطه ویرگول. نقطه ویرگول موقعی ما میذاریم که متصل کننده دو جمله نیست، یعنی بین اون دو جمله هیچ حرف ربطی نیست، اون وقت خودمون برای نشان دادن ارتباط این کار رو میکنیم. مثلا میگیم که اگر این جمله باشه، من کارها را انجام دادم، مثلا دست و رویم را شستم و به خانه رفتم. سه تا عمل پی در پی اتفاق افتاده، بین دوتای اول چی میاریم؟ این علامت میاریم، نقطه ویرگول. ولی اینجا وقتی خودش که داره، کارهایی که گفته بودی، این جمله اصلی ما اینه، کار انجام دادم، این تیکه از جمله اصلی ماست، این تیکه دومش، این جمله فرعی ماست که در شکم اون اومده. به یاد دارم، بعدش نقطه، تمام شد دیگه. نخستین بار که کتاب را باز کرده خواندم، به یاد دارم، در نظر من کلمات آن مثل قهرمانان داستان‌های تخیلی بودند. که ببینید اینجا که آمده، بهتر از هیچی نگذاریم و اگر خواستید بگذارید، قبل از که و تا و ولی و اما و لیکن و لاکن و اینا فقط و زیرا فقط ویرگول و وسلام. ما چیزی نذاشتیم، نه این کار تایپیست بوده، مال ما نبود. بله حتما. خب که با شکل‌های کج و موجه خود، ببینید اینجا میتونیم چی بذاریم؟ ویرگول بذاریم، اما نگذارید کسی اشتباه نمیخونه. در برابر دیدگانم رژه میرفتن، دیگه بعد از دیدگانم هیچی نمیخواد، چون محاله کسی اشتباه بخونه. دیدگانم رژه کسی نمیتونه بخونه. و من در رویای شیرین خود، حالا اگر اینجا ویرگول نذاریم کسی میخونه چی؟ و من در رویای شیرین خود داستانی را، میشه اینجوری هم خوند. بنابراین اینجا بگذاریم کاملا مناسبه. در رویای شیرین خود داستانی را تصور میکردم. اینجا هیچی نمیخواد، دیگه ویرگول هم نذارید، چون دنباله همه دقیقا. که هنوز در ذهنم زیباست، چی میخواد؟ نقطه، تمام شد. به راستی که زمان چه تند میگذرد و ما چگونه در جهان کودکانمان باقی میمانیم. بهترین علامت اینجا علامت تعجبه. چرا؟ به راستی که چه تند میگذرد، جمله جمله تعجبی است. اما اینجا باید بذاریم، نه بعد از براستی که زمان چطور میگذرد، چون واو داره و اینم دنباله اونه، اونجا علامت نمیخواد، علامت تعبارت. امروز هم کتاب برای من موقعیت خیش را حفظ کرده است و حتی ما نمی... و با واو هیچی نظر نگذارید، مگر عرض کردم در یک مورد که موضوع اولی و موضوع دومی کوچکترین ارتباطی به هم نداشته باشن. اون وقت برای اینکه انفصال اینا رو نشون بدید، اما مثلا نویسنده واو گذاشته، اولا که بهتر اون واو رو خط بزنید و نقطه بذارید. اگر خواستید واو باشه، اون وقت یه نقطه ویرگول هم میذارن، یعنی این اتصال است اینجا. حالا من نمیدونم واو استینافی که شما میفرمایید، من حقیقتش چون این لغت ما به کار نمیبریم، من نمیفهمم. آغاز جمله که هیچی نمیخواد دیگه. آها، و قبلش هم جمله باشه. درسته، بله درسته، درسته. که امور زندگی را بدون آن بگذرانیم، در حالی که بعد از بگذرانیم چی میخواد؟ فقط ویرگول. چرا؟ ممکنه کسی فکر کنه در حالی که فلان یک جمله دیگه است. نه، در حالی که جمله جزء این جمله است. مثلا میگید او را دیدم در حالی، این یک جمله است که توضیح میدید برای چیه؟ که اون حال را مشخص کنید که اون حال چی بود، وگرنه این وسط دو جمله نیست. امور زندگی را بدون آن بگذرانیم، فقط ویرگول، در حالی که بدون اولاد و یا گاهی بدون خانواده ما نیز میتوانیم روزهایی را سپری کرده زندگی کنیم. بعد از سپری کرده چی؟ ویرگول. و بعد از زندگی کنیم نقطه. کتاب به ما یاد میدهد که چگونه دانشمندی به نام شویم و بتوانیم مثلا روحن و لسانن به جامعه خود خدمت کنیم. چی؟ نقطه. دستورهای پروردگار به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز دوبر این چی میخواد؟ خط فاصله. هر چه دیگه بذاریم این قانونی نیست. قانون یعنی فن، این میگه غلط. بعضیا توی پرانتز میذارن، بعضیا دوبرش مثلا ویرگول میذارن، غلط. در قرآن گرد آمده است. ساد اگر باشه اون رو داخل پرانتز و معمولا بالاتر از سطر میگذاریم، اون دیگه حسابش فرق میکنه، اون هیچی دیگه نمیخواد. بعد از گرد آمده است چی؟ نقطه. سایر علوم و نظریات دانشمندان نیز، ببینید بعد از نیزم هیچی نمیخواد. هیچ کس دانشمندان نیزه نمیخونه. وقتی محال است اونجور خوندن دیگه ما نمیذاریم، مواقعی که لازم باشه میذاریم. مانند علمای زیست شناسی، حالا میتونیم چه کنیم؟ یه ویرگول بذاریم که اینجا هم واجب نیست، در کتاب ها نوشته شده است. حالا نقطه. استفاده یک استاد دانشگاه از کتاب، اینجا ویرگول بذاریم بهتره چون خود به خود نفس قطع میشه، نباید مثل مردم عادی باشد. زیرا، ببینید این زیرا حرف ربطه، بنابراین بین این فقط یک ویرگول میذاریم. قبل از زیرا اگر خواستیم فقط ویرگول. کتاب یکی از لوازم یا ابزارهای اصلی کار اوست. کتاب اگر اینجا ما نگذاریم ویرگول، کسی میخونه چی؟ کتاب یکی از این جاییست که واجبه. و بی توجهی به کتاب باز چی؟ ویرگول ابدا خوبی ندارد یا مثلا خوب نیست. حالا چی؟ نقطه. کتاب در هر مورد به ما توضیح کافی میدهد. بله، کتاب دیگه بعدش نمیخواد چیزی جو کتاب در هر مورد، کسی نمیتونه بخونه. اما بعد از به ما میدهد، ما دو کار میتونیم بکنیم، یا نقطه بگذاریم، و بهتر این است که چی؟ نقطه ویرگول بگذاریم. ببینید کتاب به ما دستور میده، گویی کتاب ها اینجوری هن. یعنی در واقع دو صفت برای یک کتاب پشت سر هم آوردیم. نقطه هم بگذارید درسته، چون اینجا فصل صورت گرفته. گویی کتاب ها بهترین راهنمایان ما هستند. چی؟ نقطه. کسانی هم که متوجه ارزش کتاب نباشند چی؟ ویرگول کاما. یعنی همون جوری که گفتیم، هر وقت اینجور جمله آمد کاما، سرانجام روزی متوجه خواهند شد که هیچ کتابی را نباید دور بیاندازیم. نه دیگه، هیچ چی نمیخواد، چون که داره دور بیاندازیم، چون بعدش زیرا داره چی؟ فقط ویرگول. زیرا به قول ابوالفضل بیهقی رحمه الله، هیچ کتابی نیست. البته چون این جمله از اونه، باید چکار کنیم؟ بعد از رحمه الله دو نقطه باز کنیم، بعد یعنی دو تا خط نگذاریم. اجازه بدید، کجا بود؟ خیلی اجازه بدید، اجازه بدید. به قول ابو، نه به قول ابوالفضل بیهقی خط تیره، رحمه الله دیگه بعدش خط تیره نمیخواد، چون ما مجبوریم علامت چی بذاریم؟ موقعی خط تیره میذاریم که حرف ادامه داشته، حرف خودمو ادامه داشته باشه. الان مشخصه دیگه که این مقبول قوله. بعدش چی؟ گیومه باز، هیچ کتابی نیست که به یک بار خواندن نیرزد. نقطش هم داخل خودش و گیومه رو میبندیم. مواقعی نقطه رو اونور میذاریم که این یک جمله کامل نباشه، یه تیکه باشه، و ما مثلا بعدش بگیم مثلا از این دنیای از این دیر خراب آباد، این خراب آباد دیر خراب آباد اصطلاح حافظه، اینا میاریم وقت اینجا ویرگول میذاریم، چون ما فقط خواستیم یه اصطلاح رو به کار بریم. اما اینجا حرفم تمامه، جمله هم خبریست، آخرش نقطه داخل. نه رعایت اون حالت اعرابیش احتیاج نیست. ابوالفاز مثلا بخونیم؟ نه، ما در فارسی اولا اسمش ابوالفاز بوده که هیچ کارش نمیشه کرد. ما مثلا میگیم یا ابوالفاز، اگه بگیم یا ابوالفاز ممکنه کسی ایراد بگیره، ولی اسم ابوالفضل دیگه کسی ابوالفضل هم نمیگه. تو شناسنامه وقتی اومد این ابوالفضل، در عمل هم ما میتونیم فقط یه موردش به کار ببریم. مثلا یکی از مشکلاتی که توی رادیو تلویزیون بود اون روزایی که لشکر صاحب از زمان درست شده بود، گویندگان خبر بدبختا تقصیر نداشتن، یکی میخون لشکریان صاحب از زمان، یکی میخون صاحب از زمان. بعد کلاسی گذاشته بودن، من گفتم نه، همه جا بخونید صاحب از زمان، برای که ما در فارسی اگه بخوایم اعراب ظاهر کنیم پس باید بگیم لشکریان صاحب زمان. وقت مردم اگه اینجور باشه که اصلا کم کم دیوونه میشن، برای که اون از کجا ما به مردم حالی کنیم که این مضاف الیه هست و اینجا مجرور است و اونجا فاعل است و مرفوع است. نمیشه که نمیشه، ما یک شکلش باید بگیریم، اما اسم خاص بهش کار نداره. در فارسی امیر مؤمنان هیچ ایراد نداره، چون این الف و نون الف و نون جمعه و ما هم که تابع نحو عربی نیستیم که به این شکل عمل کنیم.
این دو نقطه قبل از اون لازمه بعضی کتابایی از دو نقطه میذارن
یا گیومه؟ نه، اگر ما عین جمله رو بیاریم گیومه واجب، اگر نخیر همین جوری داریم حرف او را خلاصه میکنیم اون دیگه واجب نیست. نکته خود اینم اگر که نیارید واجبه، این دو نکته، اگه که بیارید میتونید این دو نکته رو هم نگذارید. چی؟ نه، کی گفته؟ بله، مستضعفین هم درسته، مستضعفان هم درسته، اما کسی مستضعفون تو فارسی نگفت، غلط هم نیست. مثلا شما بینید ما با یه و نون جمع بستیم مثلا معلمین زارین، ولی با واو و نون بسیار کم، بیشتر اسمای منصوب ملیون، انقلابیون، روحانیون. ولی خودتون بینید روحانیین که میگیم چقدر ثقیله، روحانیون بیشتر به گوش آشناست، ولی غلط نیست، شما دوست دارید به کار ببرید. ما همینجور که گفتیم معتقدیم که کلمه وقتی باشه هیچ اشکال نداره، کلمه عربی هم با علامت عربی هیچ اشکال نداره، تطبیق های صرفی و نحوی غلطه. این که ما میگیم صفت مؤنث نیارید به چه دلیله؟ چون این یه حالت نحویه، این در واقع پیروی صفت از موصوف ارتباطی به لغت عربی نداره، ما نمیخوایم به کار بریم. خب تا کجا رسیدیم؟ کتاب از روزگارهای گذشته به ما خبر میدهد، گویی دریچه ایست. اینم از اون جایی است که میتونیم نقطه بذاریم، میتونیم نقطه ویرگول بگذاریم، چون انفصال 100% نیست. به دنیای گذشتگان که نشانه تلاش آنان و نمودار برترین اندیشه های آنان است. چه؟ نقطه. کسی که به کتابی توجه باشد، باز ویرگول، من عمدن اینا رو آوردم چون اشتباه خیلی بوده، چنان است که علیه بشریت قیام کند و به مخالفت برخیزد. نقط. اما اگر قیام کرده و با خط زدید ویرگول میخواد بعدش. تمامی آزمایش ها و گرایش های بشر از دیرباز تا کنون، اینجا میتونیم ویرگول بذاریم، نگذاریدم جمله غلط نیست، در کتاب ها منعکس گردیده است. و کتاب اینجا چی؟ حتما میخواد، چون اگه نگذارید کسی میخونه کتاب بدون هیچ عذر و منت، و کتاب بدون هیچ عذر و منتی باز اینجا ویرگول میخواد، داشته در اصلش هم، حالا نمیدونم اونجا گذاشتن. تمامی آن علومی را که بشر بدان دست یافته است، چی؟ ویرگول در اختیار ما میگذارد. چی؟ نقطه. جای تعجب است اینجا میتونید نقطه بذارید چون خبر میده، اما بهتر علامت تعجب بذارید. با این که همه این را میدانند عملا بدان بیتوجه هستند. اینجا هم باز میتونیم علامت تعجب بگذاریم، میتونیم نقطه. چرا؟ چون اینه که مورد تعجبه. چی جای تعجب است؟ این با این که میدونن عمل نمی کنن. بله؟ ولی میگیم جد به همین دلیل عرض کردم میتونیم هم نقطه بگذاریم، و از همه بهترین است که دو نقطه بذاریم. جای تعجب از چی؟ این با این که همه این را میدانن عملا بدن بیتوجه هستن، اون وقت علامت تعجب بذاریم. این بهترین فرمشه. این مسئله ساده ای نیست. بله؟ اگر بعد از این ویرگول نگذاریم غلط اصلا. چرا؟ کسی میخونه این مسئله ساده نیست، مثلا میگه شادیش بی خودیه. این ویرگول مسئله ساده ای نیست که بتوانیم به آسانی از زیر بار مسئولیت آن شانه خالی کنیم. از زیر بار مسئولیت آن، اینجا ویرگول میخواد، باز نظریم کسی میخونه آن شانه خالی کنیم، بعدش چی؟ نقطه. نوشتن کتاب ویرگول، وگرنه کسی میخونه نوشتن کتاب نوعی. نوعی زکات دانش است و وظیفه مکتبی و اجتماعی است و سوالی است که هر کس باید در ذهن خود مطرح کند و به پاسخگویی بپردازد. چی؟ نقطه. هیچ چی دیگه نمیخواد. ما مسلمان و ایرانیم. چی؟ نقطه. نه دیگه، اینجا نقطه. هر دو صفت به ما دستور میدهد که بر قدرت‌های ملی و مکتبی خود چی؟ ویرگول تکیه کنیم و در مورد کتاب و دانایی باز چی؟ ویرگول نقطه نظرهای اینن، دیدگاه‌های خیش را ارزیابی کرده ویرگول اگر کنیم است واوی چی نمیخواد، اگه واوا برداشتیم ویرگول میذاریم، نیروی واقعی خود را بشناسیم. چی؟ نقطه. اما اینجا میتونیم نقطه ویرگول هم بذاریم، برای که دقت کنید سه چهار دستور پی در پی آمده. از کارهای بچگان دست برداریم، باز چی؟ نقطه ویرگول. اخلاق خود را اصلاح کنیم و اینجا واو داره دیگه چیزی نمیخواد، و همچنان چی؟ اینجا ویرگول باید بذارید. همچنان، تا همچنان پرچمدار کسی نخونه، پرچمدار دانش و فرهنگ در جهان پرآشوب کنونی باشه. نقطه. بعد از کنونی میتونید ویرگول بذارید، ولی نگذاشتنش هیچ لطمه‌ای به کار نمیزنه. به امید آن روزهای خوب و به امید رسیدن به قله دانش و کمال. چی؟ نقطه. انشاءالله. غلطه. چرا؟ اگر ما الف را میاریم یک نقطه میخواد، و چون اینجور معمول نیست پس بهترین است که چی؟ الف را برداریم و سه نقطه بذاریم، که خداوند گناه همه ما را ببخشاید. بالاخره یه ربع وقت داره. چه جوری؟ نه. برای چی؟ برای کجا؟ یعنی اینجوری؟ نه هیچ، این دیگه ببینید، کسی که این کار کرده نمیدونسته که اصلا این سه نقطه برای چیه. گفته این نکنه کسی بخونه مثلا عبدالله بخونه عبدالشمس مثلا، در حالی که نه دیگه، در کشور ما الان مرسومه، همه میدونن. خب اهمیت دوتا تشدید داره. بله، اهمیت. کمیت هم دوتا تشدید داره، ولی کیفیت و بقیه یک صلاحیت و رفاهیت هم که اصلا تشدید نداره، ظاهرا اونیت اصلیه. خب بریم سراغ، اگر الان در این موارد کسی اشکال داره سوال کنه، وگرنه بریم دنباله داستان. بله، هجده الان درسته، چون همون هشت دهم بوده دیگه، هشت ده بوده، فعلا هجده درسته،
هجده دیگه تلفظ بعضی جاست،
هفده هفده.
این کمو در واقع هفت ده بوده که فقط تهش افتاده،
مثل قندان که بوده چی؟ قنددان، دالش چون مشکله، یا یگانه چی بوده؟ یک گانه، چون تلفظ مشکل بوده کاف افتاده.
خب رهبر فارسیه، به همین دلیل
رهبر فارسی است، علامت مصدر جعلی عربی داره، این ناچاریت، این چیزهای دیگه، خوبیت، منیت، ناچاریت، غلط. البته یه مقدار هم این سختگیری ها برای این است که حداقل دیگه مردم این باب را مفتوح تصور نکنن و هر کس برای خودش لغت بسازه. یه اینجور باشه اون وقت وحشت داره، وقتی زبان دیگه قابل کنترل نیست و فرهنگ ما از این بود ممکنه به کل دگرگون بشه. چی من گفتم در این مورد؟
فقط یک حساب اسطوره مقابل مسائل جبران بی‌انصافی تاریخ
و برای بیان بعضی نکات اعتقادی. بله. خب حالا دلتون میخواد که ما بیشتر روی انواع قصه هم بریم یا بریم روی خود قصه امروزی؟ حالا من عقیدم این است که این چند دقیقه را ما اشاره به این قسمت ها بکنیم، تنوعی هم هست، هفته بعد هم صفحه بعدش و هم این صفحهی که خدمت شما تقدیم میشه. حالا این بفرمایید که چجوری دوستان بیان بگیرن اینا، الان تعیین بفرمایید. یه ورقه جناب گلزاده، بنده حاضرم که شخصا مخارج آن رو قبول کنم. اومدن دوستان بالاخره در طول این 4-5 روز، خب ما اینا میدیم که 20 برابر جای دیگه بگیریم، واسه نخوا. بالاخره مسیرتون که این ور میفته، فقط حضرت عالی اعلام بفرمایید که حداقل کی میتونن بیان. طبیعتا ممکنه فردا حاضر نباشه، از دوشنبه به بعد. آه. اون وقت خیلی خوبه، منتها دیگه بهتره که به جای اون فاتحه باشه برای بنده. چرا، یک چند دقیقه دیگه صحبت ما سعی کنیم که فعلا وارد تاریخ داستان نشیم. ترسم این است که فرصت نباشه و اینم بمونه. قصه را از دید امروز بررسی میکنیم. قصه از دید امروز ما نداشتیم سابق، فکر میکنم باشه توی نوشتهاتون، احتیاجی به یادداشت برداری نیست. در واقع ما از قرن 13 اولین قصه نویسامون به وجود اومدن. اگر در این مورد مأخذ میخواید، جلد دوم از سبا تا نیما، یعنی اونجا تاریخچه قصه که از کجا شروع شده، کی شروع کرده، اون کبوتر آهنگی و خسروی و اونها اولین و سنتی زاده کرمانی، اینا اولین کسانی هستند که قصه نوشتن. این شکل قصه‌ای که الان ما میگیم داستان، ما از اروپایی ها گرفتیم. اینا دو جورن، یکی شما میگیم رمان که داستان بلنده، یکی شما میگیم نوول که ما میگیم داستان کوتاه. این در انگلیسی این را هم داستان بلند گرفتن، ولی ما گرفتیم داستان کوتاه. قدیمترین مأخذی که در واقع برای قصه نویسی در دنیا وجود داره کتاب پویتیک ارسطوئه، به فارسی ترجمه شده به اسم چی؟ فن شعر. دو نفر اینو ترجمه کردن، یکی ترجمه آقای دکتر لطفی است، یکی ترجمه آقای دکتر عبدالحسین زرینکوب. این بهتره چون شخص خودش نویسنده بوده، زبان خوب میدونسته و ترجمهش بهتر. یعنی استیل کار، قدیمترین مأخذی که داریم اینه. این آمده روی سه نکته تکیه کرده، وحدت های سگانه که شنیدید احتمالاً اینه، یعنی وحدت موضوع، وحدت زمان و وحدت مکان. اصل روی این سه نکته دور میزده، البته الان چیزای دیگه هم داره. وحدت موضوع این است که موضوع شاخی به شاخی نپره. مثلا شما سریال سالهای دور از خانه اگر ببینید، ما که در راه هستیم و اون وقتش هم که بودیم نگاه نمی کردیم، من اوائلش فقط نگاه کردم، سعی می کنم شخص خودم رو پابند اینجور چیزا نکنم، ولی شما می دیدید که این داره تمام میشه، یعنی ماجرا پایان یافت، این دیگه بدبخت شد رفت، ناگهان یه غول بیشاخ و بیدام پیدا می شد کمک می کرد بهش. یعنی اینها غیر طبیعی است، اینا از نظر قصه پردازی وصل کردن قصه های مختلف است به هم. حالا چون این موضوع گنو خاطراته اینجور میتونه بهش باشه، ولی قصه ای که ما مینویسیم نباید به این شکل باشه. یعنی گفتن قصه اگر یک مورد کوچک این وسط بشه برداشت و با اسکلت اون لطمه نزنه، پس این زائده. حالا من فعلا اینا رو زود رد میشم، از دید امروز میگم. وحدت زمان منظورش این بوده که اگر قصه، البته بیشتر رو نمایش بوده نه قصه به شکل امروز، اگر نمایش 24 ساعت اتفاق افتاده این حادثه، 24 ساعت هم اجرا بشه. خب این امکان پذیر نبوده. در یونان باستان گاهی این کار میکردن، صبح، مثال میزنم، ما اگه بخوایم تعزیه حضرت سید شهدا علیه السلام در بیاریم که الان زیاد این کارو میکنن شهرستانا، طبیعتا باید از صبح روز عاشورا تا ظهر طول بکشه. چرا؟ چون حوادث اصلی در این مدت اتفاق افتاده. یونانی ها مثلا توی نمایش می آمدن صبح تا ظهر می دیدن، بعد تعطیل می شد می رفتن. در عمل هم همینجور بوده، دوتا قهرمان می رفتن برای غذاخوری، اونا هم می رفتن، مردم غذا می خوردن، دوباره از نو کارها آغاز می شد. ولی دیدن که این کار عملی نیست، گفتن حوادث بیش از 24 ساعت اتفاق افتاده باشه، ولی در داستان نه، هیچ محدودیتی الان برای این نیست. وحدت مکان درسته، در نمایش الان هم هست، یعنی باید در همون مکانی اجرا بشه عملا که اتفاق هم افتاده، منتها تو نمایش این کار نمی کنن. به جایی که برن تو مکان، مکان را میارن توی سن. چطور؟ دکور می سازن که این مشکل حل بشه. ولی ما امروز از لحاظ داستان مسائل خاصی داریم که من در 5 نکته خلاصه میکنم که امشب حداقل به جایی برسه. اول موضوع خود داستان، موضوعش چند مطلب باید درش ملحوظ بشه. یکی این که داستان اگر هم حقیقی نیست، حقیقی جلوه کنه، یعنی واقع وار باشه. شما که میخونید باور کنی که اینجور شده. آیا به این ترتیب قصه امیر ارسلان دیگه به درد میخوره؟ قصه حسین کرد به درد میخوره؟ دارابنامه به درد میخوره؟ نه، چون اینا امکان تحققش در جهان واقع نیست. یک دفعه امیر ارسلان دارن دارش میزنن، دستی رعد و برق میشه و دستی میاد اینا میبره و روز از نو، روزی از نو، آغاز یک ماجرای دیگه. اینا به هیچ وجه قابل قبول نیست. آیا این قصه هایی که میسازن، مثلا اینکه گردن بندش رو خانمی گردن بند از یکی قرض کرد برای عروسی و گم کرد و بعدها فهمید که مثلا این گردن بند بدلی بوده، اما با چه بدبختی خرید و پس داد، آیا این داستان درسته؟ میگن نه، میگن این در 1,000,000 سال ممکنه یک بار اینجور حادثه پیش بیاد. داستان باید درد روز باشه، جریان روز باشه، هر روز اتفاق بیفته. یه نویسنده است که این داستان هم از این، نه این یقین ندارم، ولی داستانهای دیگه‌ای که حفظم هستم، او هنری، نویسنده آمریکایی است، مثلا که زنی بود که این همش آرزو داشت یک شانه طلایی برای موهاش داشته باشه. شوهرش هم آرزو داشت که قاب و بند ساعت داشته باشه، ساعت طلا داشت، قاب و بندش هم میخواست. بالاخره این خانم و آقا تصمیم گرفتن در کریسمس به هم هدیه بدن. زنه میرفت دید دم یک جا نوشته که موهای شما رو میخریم. پولاشو که شمرده بود دیده بود برای خرید اون بند ساعت کافی نیست. موهاشو رفت گفت نار چند میخرید؟ گفتن این قد. دید بسه. گفت خب موهاما بچینید. از اونورم شوهر گفت ما چه فایده داره، ساعت بی قاب و بی بند که نمیخوایم، حداقل زنمون یه شونه داشته باشه. اونم رفت فروخ شونه طلایی برای او خرید. لحظه کریسمس که به هم تبریک گفتن اون شونه رو داره برد که بزنه به موهای زنش، دید که موه نیست. و اونم قاب ساعت، بند ساعت داره برد، دید که ساعته نیست. این میگن درست نیست، میگن اینا گول زننده است، خواننده رو خوشحال میکنه اگر نمایش بدن جذابه، ولی این اون چیزی نیست که درد بشریت باشه. تو هر قصه باید یک پیام برای اصلاح جامعه مطرح شده باشه و اگر غیر از این باشه درست نیست. حوادث باید علاوه بر جذابیت یک حالت گره خوردگی داشته باشه، یعنی درست مثل قوس که آدم را میبره به بالا و مشکل را حل میکنه، به این وضع باشه. این میگن گره داستان. مثلا شما سریال ها را هر کدام دنبال کنید، اینا عمدی دارن جایی قطع میکنن که دل آدم بله دوباره بنده که ببینه چی شد. اینا رندیه در کاره. توی قصه هم اینه. البته نحوه گشایش این خیلی مهمه. مثلا شما قصه رستم و سهراب همه شنیدید، چون در دبیرستان اونایی که دبیرستان رفتن خوندن. ببینید این گرهش چقدر ادامه پیدا میکنه و هیجان آفرینه. اون لحظه گره باز میشه که رستم میفهمه اینی که کشته چیه؟ بچه‌شه. و دیگه حادثه عملا تمام میشه. ولی در قصه های بلند ما میتونیم این گره ها را دوباره هم ایجاد کنیم، یعنی 20 بار گره ایجاد کنیم و گشوده بشه و ادامه پیدا کنه. ضمناً حوادث باید به هم چسبیده باشه و هیچ حادثه‌ای فرع خلاصه که لایت چسبک به قول خنددارش باشه در اون نیاد. این یک نکته. نکته دوم مسئله زمان و مکان قصه است. شما این سریال هزار دستان را می دیدید؟ من دیدم اغلب قسمتاش را دیدم، نه همش. تهرانی را با این زحمت بازسازی کرده بودند، اما ساعت پشت دست بعضی از قهرمانان کامپیوتری بود، یعنی رعایت زمان نشده بود. اما مثلا در سریال میرزا کوچک خان تمام سلاح‌ها، لباس‌ها، اوزا، وسایلی که می‌بردن، وسایلی که توی اتاق بود دقیقاً درست بررسی شده بود. حتی انگشتر، انگشتر اگر دست یک قهرمان است و نویسنده میگه باید این انگشتر تو اون زمان بوده باشد، نه که الان نگین بریلیان فلان قیراتی که اون وقت اصلا وجود خارجی هم نداشته. یعنی باید زمان و مکان، از لحاظ لباس ها، از لحاظ لهجه، ما الان زبان فارسیمون با زبان هزار سال پیش یکی نیست. مثلا ریختن توی سریال ابن سینا، ریختن تو مسجد که درس اون را تعطیل کنن، داد زدن کلاس را تعطیل کنید. بارون که میدونید کلاس یک لغت انگلیسی است و هنوز 50 سال بیشتر عمر نداره. حتی در یکی از برنامه‌های جنگ هفته از آقای هاشمی، محمد هاشمی ایراد گرفتن که این چرا اینجوری است. ایشون البته ماسمالی کردن. ده خب حالا مردم که فهمیدن دیگه مهم نیست. اما چرا مهمه؟ این از نظر تکنیک داستان و فیلم به کلی غلط. از اونور بچه سید خاتون خواب بود، خواب ناراحت کننده میدید، میگفت خوابی پلشت دیدم. یعنی اینقدر کلمات را قدیمی کرده بودن، از اونور کلمه کلاس نادانسته توی اون جا داده بودن. یعنی باید از لحاظ لهجه، زبان، لباس، وضع ساختمان، ابزارهایی که به کار میبرن، همه چیز رعایت زمان و مکان بشه. اگر ایرادی داره که 7-8 دقیقه دیگه بگیریم تعطیلش کنیم. با نمیخوام که یه عده تو دلشون بگن که این آقام چونش گرم شده داره میگه چه کار کنیم. بگم سعی میکنم که زود چون واقعا نوشتش خدمتون هست. نکته سوم شخصیت هاست، مخصوصا دوستانی که مرقوم میفرمایید داستان متوجه باشید. شخصیت باید با قیافش، فکرش، با اون چیزی که تو داستان میگن بخونه. مثلا قهرمانی که 1.20 متر قد داره و احیانا همیشه هم مریضه، این نمیتونه یه جایی با یه قهرمان دیگه کشتی بگیره و اون رو بزنه زمین. یعنی اگه قرار کارهایی به این نسبت بدیم که قهرمانی باشه، هیکل یارو هم باید از اول بسازیم که خواننده منتظر این کارها از او باشه. این قهرمان نباید خلاف شخصیتش عمل بکنه. یعنی اگر ما او را شخص مذهبی معرفی کردیم یا کمونیست، در صحنه بعد نباید به شکل یک شخصیت مقابل خودش در بیاد، مگر این که این تفاوت، این اختلاف و این تبدیل منطقی باشه. مثلا در بینوایان، بینوایان یکی از بهترین رمان‌های دنیاست، یعنی اگه 5 تا بخوایم اسم ببریم قطعاً یکیش اونه، همه معتقدن. ژان والژان، دزدی که از هیچ چیز نمیگذره و حالا هم عصبانی تر از زندان در رفته، در اثر محبت یک کشیش تغییر اخلاق میده تا حدی که حاضر خودش به کشتن برسه، اما یک بیگناه مثلا بی خود محاکمه نشه و کشته نشه. این قابل قبوله. اما در کدوم، به نظر شما در کدام تغییر میتونه زیاد اتفاق بیفته؟ در رمان، چون رمان معمولا یک سلسله حوادث است. احتمالا از مثل داستان دیوید کاپرفیلد، از لحظه تولد تقریبا تا لحظه مرگ، و یا داستان ژان والژان حداقل از اون لحظه‌ای که نون دزدید تا لحظه‌ای که میمیره سالها و سال طول میکشه، ولی نوبل یک برشه، یک یا چند صحنه از حادثه زندگی یک نفر، و اون بسیار به ندرت این تغییر اتفاق میفته، اگرچه که غیر ممکن نیست، بستگی به اون نحوه نوشتن طرف داره. نکته بعد مسئله گفتارهای داستانه. گفتارهای داستان قسمت رد و بدل میکنن. این حرفها باید دو گونه تناسب داشته باشه. از یک طرف تناسبش با زمان و مکان، مثلا اگر این داستان در کرمان اتفاق افتاده، طبیعتا لهجه طرف هم باید چی باشه؟ کرمانی باشه. و یکی با زمان خودش، یعنی واقعا باید برن زبان اون دوران داستان رو در بیارن، و یکی با شخصیت طرف. این خیلی مهمه. مثلا یک روحانی محال است که اینه چاله میدونی به قول معروف حرف بزنه. جمله‌ای که به دهان او میذارن باید حتما جمله‌ای باشه عفیف و با اون اصطلاحات خاص خودش. هیچ اشکال نداره که اونجا انبیای عظام هم با این که مثال میزنم و کسی هم میگه غلطه باشه، چون این تکیه کلام ها نشان دهنده شخصیت هر کس است. نکته بعد نحوه بیان داستانه. این در واقع یکی از مشکلات داستانه که ما چجوری قصه رو ترک کنیم. بعضی اینا میگن زاویه دید داستان. شما اغلب داستانا رو که میبینید مثل این که یه نفر هر لحظه همراه با قهرمانان بوده، حتی تو تا خوابشون هم بوده و همه اون مطالب رو نوشته. اگر دلیل بخواد نمیتونه ارائه بده، ولی شروع اینجوریست: سلطانی از خونه در آمد، رفت فلانجا اداره، این کار کرد، برگشت، تو جلسه ها هم بوده، مثلا کوچکترین حرف منم شنیده. این را میگن نحوه روایت عقل کل، یعنی مثلی که طرف عقل کل بوده، همه چیز میدونسته. این شایع ترینه، اما جذاب ترین نیست. جذاب ترین مثلا اوناییست که خودشون راوی، خودش یکی از قهرمانان داستانه، مثلا میگه اینجور شد، من این کار کردم، فلانجا رفتم. گاهی ممکنه که به شکل نامه باشه، مثلا داستان بابا لنگدراز، نامه های آسیابم. این بابا لنگدراز یکی از قشنگترین قصاست، البته با تیپ ایرونی جماعت زیاد سازگار نیست، ولی در قشنگی و کشش اون هم جای تردید نیست. جین وبستر نوشته، به فارسی هم ترجمه شده. و یا ممکنه که مقداری از این باشه، مقداری از اون. مثلا رمان چشمهایش، مقداری از اون طرف به شکل عقل کل میگه و مقداری روایت میشه و مقداری خاطرات، داستان ممکنه به شکل خاطرات باشه. اینها اصول اصلی قصه پردازی است. البته اگه ما انشالله جلسه های دیگه در حد کمال داشتیم، اگر بنده بودم و فرصتی بود و خدا هم خواست یه وقتی دیگه با هم روبرو شدیم، مسئله قصه رو بررسی میکنیم. اجالتاً 3 تا کتاب یادداشت کنید که اگه کسی خواست بره کامل اونجا بخونه. یکی داستان نویسی، مثل که هنر، نه داستان، این از ابراهیم یونسی، نه این داستان نویسیه، این احتمالاً یه هنر هم داره. مثلا قصه نویسی از رضا براهنیه، این هم دکترای زبان انگلیسی است. عرض کنم که و یکی هم عناصر داستان، که اگر شما این را بخونید که تو بازار هم هست، از خوندن اون دوتا بی نیاز میشید. این مال آقای جمال میرصادقی است و این کتاب من چون هر سه تا رو خوندم دیدم این تمام مآخذ اون دوتا رو هم خونده و در حقیقت برایند اوناست. شما اینا داشته باشید، از اونای دیگه بی نیاز میشید. اگه کسی خواست، البته برای فیلمنامه نویسی و سناریو اینها من خودم هیچ کار نکردم، اما قرار شد برای یکی از دوستان چند تا مأخذ جلسه دیگه بنویسم و بیارم. فعلا صلواتی خط کنید، شما را به خدا می‌سپارم.